بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در خصوص النقطه‌ای که دیروز فرمودن درسته، یعنی بحث تقدیم مسند رو در همون قضیه حالا آخر بحث من مطرح میکنم، اما اون مطلبی رو که عرض کردیم که سه مورد دو مورد رو مطرح بکنید، یعنی در دو مورد بحث خدمت شما عرض بشه ما حق و تأخیر مقدم میشه، یکی همون قضیه که عرض کردیم تقدیم معمول بر عامل خودش، و این مورد دوم به این صورت تقریبا چیز کنید. اون نقطه دومی رو کلن بگذارید، حالا در آخر بحث من اشاره میکنم به قضیه در آخر مسئله عرض میکنیم. خب بحث درباره ادوات داله بر حصر بود که عرض کردیم یکی از اموری که نه به عنوان ادوات مفید هست بلکه به عنوان امری که افاده و عدم افاده حصر در اونجا مطرح هست عبارت است از تقدیم ما حق به تأخیر، که دو مورد برای تقدیم ما حق و تأخیر در فرمایشات محققین مطرح شده، یکی تقدیم معمول بر عامل که در بحث گذشته مطرح شد، و اما دومین موردی که جایگاه اون در جمله به اعتبار این که محکوم هست اصل در اون تأخیر از محکوم علیه می باشد مسند در جمله است، و گفته می شود که این مسند چنانچه مقدم بر مسندون الی و در اول جمله بیاید میتواند مفید حصر باشد، چون در اینجا ما حق و تأخیر مقدم شده است. ولی با مراجعه به کتب بلاغت روشن می شود که این بزرگواران برای تقدیم مسند فواید متعددی ذکر کرده اند، اقراض گوناگونی را مطرح کرده اند که متکلم میتواند به هدف هر یک از این اقراض و فواید مسند را که باید مؤخر بیاید مقدم ذکر بکند، و این جمله به هیئته در خصوص افاده اون قرض استعمال بشود. یکی از اون فواید تنبه دادن به مخاطب از ابتدای امر به خبر بودن مسند
در مقابل نعت نبودن آن است. فایده دوم تشویق شخص است به آنچه متأخر از مسند هست، به دلیل اینکه یک مشوقی در مسند وجود داره که باعث میشه تشویق به سمت مسند و علیه بشه. سومین فائده را حصر مسند و علیه بر مسند معرفی کردن.
تشویق
نه برای مسند و علیه، به سمت مسند و علیه. بله نه ده تشویق مسند رو میارن جهت این که تشویقش کنه سر دو به سمت مسند و علیه، در ابتدا میاره که تشویق بشه. بله مثل لکم، مثال میزنن لکم دینکم ولی ید دین، برای این حصر لکم دینکم ولی ید دین سوم افاده هست، حصر مسند و علیه بر مسند. بله خب دیگه یه مشوق وجود داره، یعنی ببینید که یعنی ادامه بدیم. بله بله تشویق ادامه یعنی کار رو که مسند علیه گوش بکنه، یعنی تشویق به این قضیه. چهارم تعجیل در خوشحال کردن یا به عکس ناراحت کردن مخاطب است. جهتش هم اینه که برحال در اون مسند یک حالت یا اشمعزاز کنندهی برای مخاطب داره و یا به عکسش خوشحال کنندهی داره، به این جهت مقدم ذکر میشه. پنجم تعظیم است. ششم مدح و ذم است و هاکذا. بر این اساس تعیین هر یک از این معانی و اراده اونها نیاز به یک قرینه خواهد داشت و هیچ دلیل قانع کننده‌ای که اصل بودن و ظاهر بودن یکی از این معانی را قطع نظر از قرینه معینه ثابت بکنند در کتب بلاغت و ادبیات ارائه نشده است. همه میگن بله مفید اینها هست، این هیئت تقدیم مسند بر مسند علیه میتواند اختصاص داده شود جهت افاده این امور، جهت استعمال این امور، اما اینکه بگن در بین همه این امور ظاهر این است یا بگن اختصاص اولیه به این داده شده، چنین چیزی رو مطرح نکردن. لذا تعیین استعمال این هیئت ترکیبیه تقدیم مسند بر مسند و علیه در یکی از این معانی لا محال نیاز به یک قرینه خواهد داشت. و از همین جا روشن می شود که توهم افاده حصر از خود مسند علیه که در جمله فعلیه مقدم بر فعل ذکر شده است و بر اساس این که محکوم علیه هست اصل در آن تقدیم بر محکوم می باشد، معلوم می شود که این توهم توهم ناروایی است، به این دلیل که تقدیم مسند الی هم همون طوری که در کتب بلاغت ذکر شده است به جهت یکی از اهدافی که در تقدیم مسند ذکر شد در این جمله فعلیه آورده شده است که یکی از اون اهداف میتواند حصر باشد. میگه انا قمتو، میخواد بگه فقط من ایستادم، این یکی از اهداف. ولیکن تعیین هر یک از این معانی و یا معنای حصر لا محاله نیاز به قرینه داره. و البته این مسئله معلوم است که اگر قرینه‌ای بر اراده حصر در هر یک از این موارد اقامه بشود، طبعا این جمله به کمک قرینه این هیئت جمله به کمک قرینه دلالت بر انتفاع حکم عند انتفاع قید حصری دارد. یعنی ما حرف نداریم اگر قرینه قائم شد بر این که تقدیم مسند بر مسند الی جهت افاده حصره، تقدیم مسند الی در جمله فعلیه آوردن منظور اینجا مفید برای به خاطر حصره، ما اینو حرف نداریم، این افاده حصر میده. اما اینو باید مورد دقت قرار بدیم، آیا افاده حصر در اینجاها و دلالتش یعنی افاده انتفاع در انتفاع در این موارد از باب مفهوم است یا از باب مفهوم نیست؟ اصل افاده رو هر جا، چون ما گفتیم هر جا قید حصری بود این مفید انتفاع در انتفاع هست، مگر این که در عقد الحمل شخص الحکم اراده شده باشه، و الا مفید انتفاع حکم در انتفاع قید حصری حتما هست، این لازمشه. انما الکلام در این است که خب این انتفاع اندل انتفاع رو که از این جمله به کمک قرینه دارید شما استفاده می کنید، آیا به لحاظ مفهوم است اونم به معنای مصطلح یا نه به لحاظ مفهوم نیست؟ بله بله چی گفتیم که جمله تون می کند، لکن در این جهت که آیا دلالت این هیئت از جمله بر انتفاع اندل انتفاع از باب دلالت مفهومی به معنای مصطلح هست یا از باب دلالت خود قرینه و از باب تعدد دال و مدلول می باشد، در پاسخ به این مسئله باید عرض بکنیم که در خصوص این قرینه قائمه بر افاده حصر سه احتمال متصور است. احتمال اول این است که قرینه در ما نحن فیه یک قرینه معینه باشد و هیئت جمله به وضع نوعی و بله و هیئت جمله به اوضاع متعدد برای افاده هر یک از اون مقاصد و معانی که ذکر شد به نحو اشتراک لفظی وضع شده باشد. یعنی بگیم تارتن برای اصلا هیئت جمله‌ای که مسند در اون مقدمه بر مسند علیه هست، تارتن اختصاص داده شده برای این که افاده حصر کند، تارتن برای این که تعظیم رو، تارتن یعنی به اشتراک لفظی. بله هیئت رو، بله بله غیر از این نیست، بله هیئت رو، نه این که خود این من هیئت از باب این که مقدمه اختصاص داده شده برای این معنا. نه ببینید این اقراض، این اقراض برای وضعه. نه ببینید این که نه این اقراض، اقراض است جهت این که هیئت، ببینید هیئت سیره
ام همین داستان رو مطرح کردم.
خب
سیره ام یه موقع استعمال می شود به انگیزه تهدید، یه موقع به انگیزه تعجیز،
لذا گفتیم لذاست که گفتیم استعمالش در غیر مورد طلب نیاز به قرینه داره.
بله
خب حال دو صورت هست، اگر از دو حال و هر حال خارج نیست، یا صیغه امر شما میگید برای طلب به اشتراک معنوی بحث شده که افرادی دارد که یکیش عبارت هست از فلان، یکیش عبارت از فلان، یکی از
فلان.
آخه اینا افراد طلب هستن یا نیستن؟ آه مستعملان فیتون از دو حال خارج نیست، یا مستعملان فی حقیقی یا مجازی، دیگه از این دو تا که خارج نیست.
مستعملان فی داره همه طلبه، انگیزه استعماله. رضا مرحوم مظفر آخون همه تصمیم میکنه که این اقراض خارج از موضوع و خارج از مستعملان فی در بلاغت هم تصمیم میکنه.
شما اونی که شما این تعجیز رو به هر حال، حالا بو هدف اونا، بله اونا میگن که ما هدف این بوده اما آمدیم استعمال کنیم در این، در این معنا،
در همین رو نمیگن. خب اما خودم رو مضافت در بس کردن
خب
استعمال میشه،
خب
در استعمال
درسته،
یکی از دعایی تعجیزه، یکی تصدیره، یکی دیگه.
خب درست دعاییه،
دوایی خارج از موضوع و مستعمل چیزی که خود شما فهمیدید.
درست دوایی یعنی انگیزه های استعمال این هیئت. نه ببینید خب دقت بکنید، خب حالا در طلب درسته، ببینید آقا ببینید دقت بفرمایید، در طلب هیچ حرفی نداره،
در مورد هیچ کی قائل نداره، در طلب از قدما قائل داشت دیگه، قائل به این بشه که برای تعجیز وضع شده به اشتراک لفظی، اما در این انگیزه هیچ کسا نداره.
ببینید ما بحث قائل رو نداریم، ما حرف داریم میزنیم، میگیم آقا از دو حال خارج نیست، این مسند و مسند و الیه شما که یک معنای افرادی داره به حسب افرادش معلومه، یک خبر هیچ شک که درش نیست، دلالت بر یک خبر داره، تارد و اگر انشایی باشه دلالت بر انشا داره، ولیکن به حسب هیئتی که شکل گرفته از تقدیم مسند بر مسند و الیه شما، ببینید دقیقا این تقدیم مسند بر مسند و الیه شما که هیئتی رو شکل داده، آیا این اختصاص داده شده به هر یک از این معانی؟ آقا هیئتی که الان در اینجا داریم، این هیئت تقدیم مسند بر مسند و علی از دو حال خارج نیست،
انگیزه ها استعمال میگرده که این انگیزه نه داخل در موضوع نه در داخل مسند.
عرض میکن درست، من که هنوز حرفم تمام نشده که آقا بابا الان یکی از احتمالات اینه، میگم آقا این تقدیم مسند بر مسند علیه شما هیئتی رو شکل داده، این هیئتی که شکل داده شده یا ادعا میشود به وضع نوعی وضع شده به اشتراک لفظی برای این که هر یک از این معانی رو افاده دهد، یا گفته میشود که خدمت شما عرض بشه این هیئت نوعی وضع شده برای یک معنای مشترکه قدر جامعی که هر یک از این معانی و اقراص یعنی اهداف میشه معنای فردی اونقدر جامعه، و یا این که نه ما میگیم آقا اصلا این جمله وضع شده است برای فقط همون افاده انشاء یا افاده خبر، نهایتا این اقراص این دوائی خارج اصلا از مستعمل فی و موضوع لای به صورت کلی، و یا این که میگیم نه در ما نحن فی استعمال اتفاقا صورت گرفته در هر یک از اینها، اما استعمال به صورت مجازی صورت گرفته.
یعنی
بله نتیجه این بحث اینه ها احسن در راستای ما بحث ما اینه که میخوایم ببینیم آیا اینجا دلالت منطوقیه، استعمال این لفظ در این معانی به خدمت که مفید در افاده هست
ها
خب احسن ها. ما اگر در منطوقمون حصر رو استفاده نکنیم
رفت به هر دلیل استفاده کنیم،
خب من مربوط به منطوقه یا مربوط به منطوق نیست، یه قرینه خارجی قائم شده فقط اون دلاله است،
کلام متکلم برداشت کردیم.
خب یعنی در واقع
منجوب کلام متکلم به معنای مستعمل فی باشه، خب لازمه کلام متکلم باشه
نشه،
حصر وجود داره در کلام.
خب عزیزم ما که گفتیم تا در منطوقتون حصر رو استفاده نکنید که نمتونید انتفاع دل انتفاع رو استفاده کنید،
دلالت مطابقی باشه یا تضمنی باشه، التزامی باشه.
آه التزامی که میشه مفهوم لزوم و بیانه،
همه التزامی مفهوم نیستن که لازمه منطوق کلامه، مگه هر چیزی التزامی بود مفهوم؟
ما میگفتیم لازمه باشه.
یکی از دلالت‌های التزامی هم مفهومه، نه هر دلالت.
خب حالا تأمل بکنید من بگم نکته
لازمه دلالت
التزامی دیگر میشه، دلالت منطوقی میتواند
مطابقی باشد، میتواند تضمنی باشد، هر دلالت مفهومی التزامی است، اما هر التزامی که مشمول دیگر دلالت دیگر معنی اخص
نیست که
دیگر
بین دو منطوق
التزامی
با هم
تلاقی
و
قیم
باشد.
حالا دقت بفرمایید که من نکته رو بگم. خب چی گفتیم؟ چی شد؟
فرمودی که به حقیقت
جمله
به
وضع نوعی
وضع
شده باشد، خب یعنی خب در این صورت دلالت این جمله بر انتفاع حکم عند الانتفاع از نوع دلالت مفهومی به معنای مصطلحش یعنی دلالت لفظ بر معنای لازم به لزوم بیان بر حسب ارتباط و تعلق حاصل میان انتفاع عند الانتفاع و معنای مطابقی خواهد، و همینطور اگر این جمله به حسب هیئت خاصی که از او شکل گرفته به وضع واحد بی برای یک معنای مشترک و قدر جامع اختصاص داده شده باشد، و این معانی در حقیقت افراد اون جامعه باشن که یکی از اون افراد معنای حصری است، در این صورت هم قرینه موجود معین استعمال این هیئت ترکیبی در یکی از افرادش است و استعمال لفظ در یکی از افراد علی نحو الحقیقه می باشد و معنای مطابقی آن است که طبعا دلالتش بر انتفاع حکم عند انتفاع القید از نوع دلالت مفهومی به همون معنای مصطلح خواهد. و اما اگر بگوییم این هیئت ترکیبیه برای غیر اون چه که به حسب وضع اولیه ثابت برای اون وضع شده بود وضع نشده است، از دو حالت خارج نیست. یا این جمله استعمال در هر یک از این معانی و اقراض و اهداف شده است و قرینه موجوده قرینه صارفه خواهد بود و اون وقت دلالتش بر اراده معنای حصری مربوط به خود اون هیئت و جمله نیست، بلکه مستفاد از قرینه است. و هرچند این جمله به اعتبار این قرینه صارفه طبعا دلالت بر انتفاع عند الانتفاع دارد، ولی این نوع دلالت مفهوم بل این نوع دلالت از نوع دلالت مفهومی به معنای مصطلح اون نمی باشد. و اگر بگوییم این هیئت در این معانی استعمال هم نشده است، به صورت مجاز دیگه خب اون معینه میشه دیگه. نه این الان داریم خب گوش نکرده دیگه، آمدیم به دوبه سومی مگیم گفتیم استعمال اگه شده باشه. بابا جون گفتیم اگر استعمال شده باشه
خب مشترک
من سومی این که این که بگیم این هیئت فی نفسه جز برای همون معنای وضع اولیه که داشته وضع نشده، ولی استعمال در این معانی شده، استعمال در این معانی شده،
معانی استعمال مجازی شده.
احسنتم، در این معانی استعمال شده. خب بله چی گفتیم ما؟ خب تمام شد. خب بله. و اگر بگوییم نه حالا بگم اینو تمام بشه برسه. نه درسته، نه معینه. و اگر بگوییم این هیئت ترکیبی در این معانی و اهداف اصلا استعمال نشده است. و نهایتاً این اهداف دوائی استعمال این الفاظ در معنای موضوع له خودشون می باشد، باز هم دلالت این جمله بر انتفاع اندل انتفاع از باب دلالت مفهومی که متوقف بر آن است که خود لفظ جمله دلالت بر حس بکند نخواهد. لذا ما در تمام این موارد حرفی نداریم. اگر ما مراد مولا رو بفهمیم که میخواد حس رو افاده بشه بده، میخواد به حسب دعای باشه، به حسب مستعملون فیه مجازی باشه، به حسب مستعملون فیه حقیقی از باب اشتراک لفظی باشد، به حسب مستعملون فیه حقیق از باب اشتراک معنوی باشد، ما هیچ حرفی نداریم به لحاظ این که فهمیده ایم که مراد مولا از این کلام حسر است، انتفاعش بر انتفاع امر مسلمی است. اما در دو صورت اول از باب دلالت مفهومی است، چون خود این لفظ دلالت بر حسر دارد، اما در دو صورت دوم از باب دلالت مفهومی نمی باشد. اما پنجمین مورد ای در رابطه با بحث ما حق بهد تأخیر، تقدیم ما حق بهد تأخیر که عرض کردیم، نتیجه این شد پس قرینه میخوام. ما نمیتونیم بگیم که مجرد تقدیم باعث میشه این جمله حتما ظهور در حصر پیدا کنه. نه، تعیین هست، قرینه میخواد. حالا قرینه ایم که قائم شده، نگاه میکنه به چه صورتی باشه که آیا دلالت مفهومی اون وقت باشد یا دلالت مفهومی نباشد. اما مفید هست باشه؟ بله. حالا هر کدوم رو بگه اشکال نره، استعمال در فرد شده
هیچ کدوم
نمیگه. حالا اون یعنی چی؟
کلام هست فهمیده میشه. هیچ کدوم نمیگه بل وضع عدد هست یا استعمال در هست.
حالا ایالا شما میگید سیاق کلام،
شما ادعا بینید شد که اگر از کلام فهمیده بشود که مفید هست هست، اما مولون لهش به نبه حقیقی یا مستعمل و فیش حالا به نبه حقیقی یا به نبه مجازی هست نباشه، این مفهوم مستعمل نیست.
درست.
حالا بس آخوندم در بر
خب بله بگه نیست. نه نیست، مفهوم مستعمل نمیشه. هیچ که نبگه چیه اصلا مفهوم مستعمل نیست. اگر بنتو بگه
مستعمل یعنی که انتفاع سنخون حکم انت انتفاع غیر کدام غیر قیدی که یفهم من منطوق کلام.
خب از منطوق کلام چجور میفهم؟ آخه اون شما یا میگید یا میگید بلتون دلالت بر حسر دارد در اونجا یا نداره.
آقا شما میفرمایید هر چیزی که مدلول منطقی باشد لازم نیست مستعمل و فیه مدلول هم باشه. که از کلام میفهمیم ما، همین که از منطوق کلام حسر فهمیده شود برای دلالت بر مفهوم کافیه. اینم که شما
هم از منطوق کلام، از منطوق کلام یا به حسب سیاق و هیئتش میفهمید یا به حسب لفظش میفهمید، از این دو حال خارج.
صرف فهمیدن از منطوق کلام،
فهمیدن منشأ میخواد، بدون منشأ که چیه؟ بگید آقا چیه؟ آقا یا به حسب منطوق،
آقا داخل منطوق منطوقیه دیگه. آقا هر چیزی که من میفهمم یا داخل در منظور منطقی و مفهومی شما بفرمایید، این کسبی که من در امور داخل میفهمم منطقی یا مفهومی؟
چی از چی میفهمید؟
در امور داخلی که شما فرمودید
در
منطقی یا مفهومی؟
در دو مورد
اخیری که شما فرمودید منطقی یا مفهومی؟
نه مفهومی نیست دیگه.
نه من بحث رو میگیم، مفهوم کاملا
از یک دال خارجی استفاده میکنیم. آقا عجب روز.
آقا این مدلول منطقی یا مفهومی؟
کدوم؟ آقا از منطوق کلام و جملتون نیست، از یه لفظ دیگه است.
اون منطوق میشه دیگه، میشه منطوق دیگه.
آقا اون لفظ دیگه شما به خودی خود هیچ دلالتی نداره. بابا عزیز من، اون در صورت است که از قرینه به تنهایی بتوانیم اصل رو استفاده کنیم. آقا قرینه رو به تنهایی میتونی بگی دلالت بر اصل داره؟
ما کلمه نداریم، هر چیزی که از کلام فهمیده میشه یا مدلول مدلول نیست یا مفهوم نیست.
خب
این حسی که من از این کلام میفهمم در دو صورت اخیر که شما فرمودید، این مدلول منطوقیست هست یا مدلول مفهومی
است؟ از قرینه غیر مربوط به جمله منطوق ماست. جواب شما رو دارم میدم آقا، عجب روزگاریه. میگم آقا جمله شما بدون قرینه، قرینه بدون جمله دلالت داره یا نداره؟
از کلام فهمیده میشود یا مدلول منطوقی است یا مدلول مفهومی است. این اصلی که من میفهمم، حالا از موضوع حقیقی باشه
هی تکرار میکنه. آقای من، شما قرینتون بدون این جمله دلالت داره یا نداره؟
نداره.
خب تمام شد دیگه، ما در رابطه با جمله داریم صحبت میکنیم. عجب روزگاری. آقا شما در جمله تون باید بگید
جمله شما جوابه.
مگر بحث ما در رابطه با این است که آیا قرینه لفظی، خب دقت نمیکنی دیگه، آیا بحث ما در این است که اگر قرینه لفظیه ای، عجب دقت نمی‌کنی.
سوال من اینه که این مدلول منطوقی یا مفهومی؟ شما اینو جواب رو بدید. ما باقی چیزی که شما میگید در حد نیست، می‌خوام بفهمم.
میگیم منطوقی نیست.
چیه
پس؟ میگیم از یه قرینه خارجی استفاده شده.
چی میگن؟ یا مفهومی منطوقی؟
استفاده میشه اما عجب رو. آقا از قرینه در کنار جمله اصرار شما می‌کنید. مگه بحث شما در رابطه با جمله نیست؟
هر چیزی که از قرینه فهمیده شود، علاوه بر
بحث ما که درباره این نیست که اگر قرینه در یک کلامی آمد، قرینه لفظی که دلالت بر حصر کرد، آیا این مفید انتفاع اندل انتفاع هست یا نیست؟ ما که بحث ما درباره این نیست. عجب باز شما وسط کلام میبرید. دقت بکن، ما میگیم آقا این جمله ای که شما دارید که در این جمله جمله خبریت، جمله انشائی است، تقدیم شده مسند بر مسند و الی، این جمله شما بالمنطوق دلالت دارد بر حصر یا دلالت ندارد؟
شما همینه، میگیم حصری که از این کلام فهمیده میشود، این حصر منطوق کلامی و مفهوم
نه، میگیم منطوق نیست.
آقا دلالت کلام مگه غیر مفهوم و منطوقه؟ هر آن چیزی که
یستفاد
من در کلام یا
داخل
در
منطوق، نه از منطوق جمله خدمت شما عرض بشه، جمله ایست که تقدیم شده مسند بر مسند و الی، نه از مفهومشه، از یه قرینه خارجی ما فهمیدیم. اما پنجمین مورد، دقت به پنجمین مورد، تعریف مسند و الی به الف و لام است که دیگه تقریبا بحث اینو مطرح بکنیم و انشالله در جلسه فردا این تعریف مسند و الی به الف و لام که یکی از مواردی است که خب واقعا دلالتش بر حصر جدا مورد بحثه و خدمت شما عرض بشه، به حسب ثبوتی تقریبا یک نظر جمعی بیشتر وجود داره، به نظر اثباتیش هم حالا عرض میکنیم که آیا اصلا تعریف مسند، مسند و الی به الف و لام، چون مسند و الی خب به 5-6 چیز قابل تعریفه و اساسا هم میتونه نکره آورده بشه، هم معرفه آورده بشه، ولی معرفه بخواد بشه به اضافه میشه، به موصولیت میشه، به امور دیگه میشه. اما در خصوص حالا اضافه و موصولیت اینها بحث به یک نحو مطرح شده، اما در اونجایی که مسند و علیه ما معرفه به الف و لام باشد، در اونجایی که معرفه به الف و لام باشد، بحث است که آیا مطلقا مفید حصر است، مطلقا مفید حصر نیست، آیا ما باید ببینیم این الف و لام الف و لام عهد است یا الف و لام چی جنس است یا الف و لام استقراق است یا الف و لام جنس اصلا مجزای از استقراق نمیتونه باشه. این انشالله بحثش مطرح بشه و نتیجه بگیریم این مورد پنجم رو تا به جمع‌بندی برسیم که بلکه ثمرات بحث هم در یکی دو جلسه بگیم و انشالله بلکه
بله.
الف و لام
تعریف،
خب الف و لام تعریف چند نوعه؟
الف و لام تعریف یا عهد یا جنس؟
خب جنسه. جنس آیا دلالت بر استقراق داره؟ نه.
عهد
سه دو بیان در مطالبشون وجوده، یکی این که سه قسم میکنن ولی عمدتا نه، مگن الف و لام یا الف و لام عهد یا الف و لام جنس، نهایتا در الف و لام جنس اگر اراده بعض بخواد بشه یا اراده کل بشه، بعضی میگن که نه ما از این استفاده میکنیم که یعنی از ظهور کلام استفاده میکنیم استقراق رو.